أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولانا صاحب الزمان صلواتی را.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجیل
فرج. بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، مردم یه دو دستگی خیلی عمیقی پیدا کردن. یه عده‌ای از سنت و آموزه هایی که پیامبر آورده بود فاصله گرفتن و در پی محو اونها اومدن، یه عده‌شون و یه عده‌شون هم سکوت کردن، بی تفاوت بودن نسبت به اتفاقاتی که میفته، و یه عده خیلی اندکی هم تصمیم گرفتن از سنت پیغمبر دفاع بکنن که اینا تعدادشون خیلی کم بود. و سرآمد همه اینها فاطمه زهراست. زحمتی که فاطمه زهرا برای احیای این دین، برای باقی موندن این دین کشیده، هیچ کس نکشیده. ما اگر الان نامی از تشیع و موالیان امیرالمومنین در جهان باقی مونده، به حرمت و برکت اون دفاع فاطمیه. به کیفیتی هم دفاع کرده که حتی الان وقتی با جوابهای فاطمه زهرا، با رفتارهای فاطمه زهرا روبرو میشن، جواب و توجیه ندارن. توجیهی که میدن انکار این اتفاقاته. برای مثال میگیم آقا حضرت زهرا با اولی و دومی مشکل داشت. میگن نه، اینطوری نبوده، یه سوء تفاهم بوده. چرا؟ چون اگه ثابت بشه که مشکل داشتن، روایتی که تو صحیح بخاری و اینها هست، همه اینها رو حمله بر ضدش میکنن. میگن نه، اینطوری نبوده، یه اختلاف ساده بوده، اینجوری نبوده، اینا همدیگر رو قبول داشتن و اینا. چون میدونن نبودن فاطمه زهرا در خط اینها چه لطمه‌ای به اینها میزنه. مرحوم علامه امینی فکر کنم اینجا یه بار عرض کردم خدمتتون، میگه در زمان شهرت ایشون دعوتش کردن، مثلا ایام حج بود، دعوتش کردن مکه برای اصطلاح یک سور و مهمانی با علمای وهابیت. گفتن خب بهترین فرصت اینو اینجا گیر میندازیم، سر یه بحث رو باز میکنیم و شروع میکنیم هر چی که از دلمون صلاح برمیاد، از دستمون برمیاد، علیه اینا فوش و فحاشی و اینها به اینا میگه. علامه استنکاف کردن، قبول نکردن، گفتن خیلی بعد از اصرارها گفتن به یک شرط میام که بحثی بین ما صورت نگیره. گفتن باش حالا بیا. اومدن و نشستن. بعد از اینکه شام رو خوردن، یکی از اینها صلاح سر بحث رو باز کرد به یه بهانه. و همه ما اینجا نشستیم، عالم هستیم، بهتر همه ما یه روایت سلام علیکم یه روایت از پیامبر بخونیم، به این بهانه که وقتی نوبت به علامه رسید ایشون هم سلام یه چیزی بگه، یه بهانه دست اینها بده و به اصطلاح سر صحبت باز بشه. علامه فرمودن من به یه شرط قبول میکنم که من روایتی رو بخونم، شما بگید که آیا این روایت صحیح السند هست یا نیست. خوب دقت بکنید اینجا رو، این فاطمه زهرا چیکار کرده. نوبت به علامه امینی که رسید، علامه این روایت رو خوندن، فرمودن که رویا به طریق نا و به طریق کم ان رسول الله من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. میگه هم شیعه و هم سنی نقل کردن، هر کس بمیره در حالی که نسبت به امام زمان خودش معرفت نداشته باشه، به مرگ جاهلی مرده، مؤمن نمرده، مسلمان نمرده. آیا این صحیح هست یا نه؟ همشون گفتن بله صحیحه. وقتی همشون گفتن صحیحه، علامه اون ضربه آخر رو زد، فرمود که فمن امام و فاطمه. بعد از پیغمبر، پیغمبر فرموده که باید کسی همه باید امام داشته باشن و نسبت به امامشون معرفت داشته باشن. امام فاطمه بعد از رسول خدا کی بوده؟ دو حالت بیشتر نداره دیگه. میگه همه سرها رو انداختن پایین، یه مدتی صبر کردن، هیچ که بدون جواب نداشتن، همه یواش یواش بلند شدن رفتن. چون دو حالت نداره، یا باید برگردن بگن امام فاطمه علی بوده که ثبت حقانیت شیعه، یا باید برگردن بگن امام فاطمه هم ابوبکر بوده. حاشا و کلا، خودشون روایت نقل کردن، عایشه میگه فاطمه از دنیا رفت در حالی که نسبت به پدرم و عمر بسیار عصبانی بود. چطور میتونه امام کسی نسبت به امام زمانش اینطوری باشه؟ این دفاع حضرت فاطمه زهرا که الان اینها پاسخی برای این ندارن، مگر اینکه شبه افکنی بکنن که آقا نه اصلا اینطوری نبوده، این اتفاقات نیفتاده، اولی این کارو نکرده، دومی این کارو نکرده، اصلا این اتفاق نیفتاده، سوء تفاهمی هم نبوده. چون اگر ثبته که این اتفاقها افتاده، با روایاتی که خودشون از فاطمه زهرا دارن طرف مقابل محکوم میشه. سیدتالنساء العالمین رو نه که فقط ما نقل کرده باشیم تو صحیح بخاری اونها، و اینها همش به برکت اون لطماتیه که فاطمه زهرا در این راه متحمل شده. همه چیز فاطمه زهرا برنامه ریزی شده است. اون بعد از اینکه اون لطمه ها رو خورده، خطبه هایی که خونده، به سراغ مردم رفته، این دوتا رو به عیادت قبول نکرده، دستور داده شبانه غسل بشه، شبانه کفن بشه، شبانه دفن بشه، اینکه قبرش مخفی باشه یک سوال بزرگ تو تاریخه که بابا پیغمبر ما یه دختر رو داشته، قبرش کجاست؟ چرا مخفیه؟ هر کسی که وجدانش زنده باشه، وجدانش بیدار باشه، این سوال براش به وجود میاد. وقتی بیاد تاریخ رو بخونه متوجه بشه که اینجا یه اتفاق. این از ما تو نمازهامون، حالا این رو بهتون بگم که ببینید فاطمه زهرا چه شأنی، چه مقامی نزد خدا داره. ما تو نمازهامون شبانه روز، ما شبانه روز در نمازهامون 10 بار یه آیه رو تو سوره هم تکرار میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست راه کیاست؟ راه کسانی که به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ منظور از اینهایی که خدا بهشون نعمت داده کیه؟ جای دیگه قرآن این آیه تفسیر شده. و من یوت الله، ببینید که خدا اصلا به کیا نعمت داده. و من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. کیان این انعم الله علیهم؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. 4 دسته. اینا کسایی هستند که خدا بهشون نعمت داده. چرا تو فاطمه زهرا داره؟ امام کاظم علیه السلام فرمود انها صدیقه شهیده. فاطمه زهرا صدیقه است. یعنی ما تو نمازهامون 10 بار میگیم خدایا ما رو به راه فاطمه زهرا هدایت. خدایا کمک کن ما هم مثل فاطمه زهرا بشیم. کمک کن ما رفتارهامون مثل فاطمه زهرا بشه. بهترین خصوصیت فاطمه زهرا چی بود؟ اینکه دست از امامش برمداشت. ما میخواییم با امام باشیم. اینایی که با امام بودن چجوری با امام موندن؟ عرض کردم، اینو بارها اینجا گفتم، بالاترین مقامی که بعد از معصومی یه نفر میتونه به اون مقام برسه مقام معیت. شوخی نیست. میفرماید فردای قیامت ما هر جا بریم این کسها با ما، تو قیامت صحنه قیامت با ما، بهشت با ما همسایه‌اند. این بالاترین مقامه. چه کار بکنیم که ما هم جز به کسانی باشیم که در معیت اینها؟ همین آیه میگه من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله. مع هر کسی خدا رو اطاعت بکنه، هر کسی پیغمبر رو اطاعت بکنه، با ایناست، با ائمه است، با انبیاست، با صدیقینه، با شهداست. اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر. رفقا دین سخت نیست. گاهی اوقات ما با اشتباهاتمون دین رو سخت میکنیم. هر کسی هم که میاد دین رو بدون ضابط آسون بکنه او مشکل داره. من نمیخوام حالا مستقیم بگم، ولی همه تون قطعا شنیدید این کلیپ رو، این که حالا که 4 تا شیوید موه فلانی و فلان سوسول و اینا فلان دختر بیرونه، اگر بخواد خدا اینا رو اینجوری عذاب بکنه پس خدای داعشی ها بهتره و اینها، کلیپ رو شاید شنیدید دیگه. این حرفا اگر واقعا پس و پیشش رو نزده باشن، آخه کلیپ به دیگه صوتیه، امکان داره یه موقع پس و پیش رو زده باشن، منظور بنده خدا رو عوض کرده باشن. اما اگه واقعا این حرف رو مستقلا زده باشه، باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. ما نمیتونیم دین رو خراب بکنیم به جای اینکه به خاطر اینکه آقا 4 تا مثلا فلانی و فلانی از ما خوششون بیاد. چه حرفیه؟ دین زمانی آسانه که پایدار باشه، حلال و حرام سرمون باشه. وگرنه کسی که حلال و حرام سرش نبوده، همه چی رو با هم قرار قاطی کرده، معلومه دین براش سخت میشه. اما کسی که پایبنده به دین بود، من یه مثال اینجا زدم، خیلی این مثال ها رو گفتم خدمتتون، مثال دارم عرض میکنم. همه رفتارهایی که از ما سر میزنه یه جنبه اخروی داره، یه جنبه دنیوی داره. پاداش و عذاب بحث آخرتیشه، اما آثار دنیایی سر جاش. از کوچکترین مثال اینجا از کوچکترین چیزها اینجا مثال زدن. مثلا میفرماید که سنت پیغمبر اینه، سر سفره غذا مستحب، نه واجب نه چیزی، بین غذا و اندکی قبل و بعد از غذا آب خورده
نشه.
مستحب دیگه. اگر کسی به خاطر اینکه این حرف دینه به این عمل بکنه پاداش میبره. اثر دنیوی هم معکوسش اثر دنیوی هم داره. یعنی من اومدم بین غذا آب خوردم، قبل از بعد غذا آب خوردم، خب پاداش نمیبرم. یعنی اثر دنیوی هم نداره؟ نه، اثر دنیویش سر جاشه. الان پزشکا میگن اکثر مردم کبد هاشون چرب. یعنی وقتی برن آزمایش بدن بهش میگن آقا شما کبدت چرب شد. چرا؟ فقط به خاطر اینکه یکی از عمده ترین علت اینه. وقتی قد موقع غذا خوردن نوشیدنی کنار غذا خورده بشه، حتی آب، حالا نوشابه و اینا که سر جاش دیگه وحشتناک، حتی آب خورده بشه، خب این معده باید این غذا رو خوب هضم بکنه. وقتی یه مایه دیگه اضافه شد، این غذا رو نمیتونه خوب هضم بکنه. غذای خوب هضم نشده میده به معده، چون مسئول پخش اصطلاح غذا در بدن اون انرژی ها کبده. این رو میده به کبد. کبد وقتی با یه همچین چیزی روبرو شد، یه عده‌ایش رو میتونه منتقل بکنه، یه عده‌ای رو نمیتونه منتقل بکنه، چرب میشه بعد از این. این مثال ساده شه. دروغش همینه، غیبتش همینه، نگاه به نامحرمش همینه. خیلی جالبه. امروز من یه مطلبی رو به اصطلاح نگاه میکردم، حالا گفتنش نمیدونم درست هست یا نه. ما چند وقت قبل به اصطلاح دیدم که بعضی از دوستان مثلا مذهبی خانومم اومدن ایشون رو توی تلگرام، توی بعضی از گروه ها مثلا عین عمار که به اصطلاح همشون هم خانومن، بحث همشون حزب اللهی ان، پست کردن بحث آشپزی و اینا. بعضی گروه های مذهبی، بعضی گروه های آشپزی و نمیدونم از کاری که به اصطلاح مال خانوم هاست، خیاطی و فلان هست، یه غذاهایی، یه عکسایی. خلاصه خوبه سرش میگن با ما خیلی کار نداره. توی یکی از این گروه ها دیدم که هی سوالات و شبهات به اصطلاح فکری و شرعی دارن. من چند بار جواب دادم، دیدم خیلی بنده خدا ها مشکل دارن. خودم دیگه با اینکه هیچ اعتقادی و هیچ علاقه‌ای به داشتن اینجور شبکه‌های اجتماعی نداشتم، دیدم که اوضاع اینجوریه، به اصطلاح ما معتاد شدیم و ما هم آلوده کردیم. اما خیلی به اصطلاح تو چارچوب بدید، خیلی تو چارچوب. و ما اومدیم توی تلگرام یک گروهی به اسم منبر حسینی تشکیل دادیم. خودم اینجا پاسخگویی به سوالات شرعی، فرهنگی، اعتقادی و سیاسی تا حد امکانه. و الحمدلله هم خیلی خوب بود، در عرض مثلا 2 روز 100 خورده‌ای نفر عضو شدن. و سعی می‌کنیم که روزی 1-2 ساعت برای پاسخگویی به سوال‌هاشون وقت بذاریم. امروز یه خانومی نه لاین و اینا نداره و این کارو هم نمی‌کنیم، چون حتی همین رو هم وقتی دقت می‌کنیم چیزی عوض نمیشه. کسایی که پایبند به مسئله محرم و نامحرم باشن باید خیلی دقت بکنه. فضا تو بودن تو فضای مجازی چیز رو عوض نمی‌کنه. نامحرم اونجا هم نامحرمه. امروز صبح یه خانومی اصطلاح پیام گذاشته بود که آیا هدیه گرفتن از همکار، میخوام در مورد دین بگم، هدیه گرفتن از همکار نامحرم آیا اشکال داره؟ من تو جوابی من خدا گفتم نفس هدیه گرفتن اشکالی نداره، اما اگر این هدیه گرفتن به قصد ریبه باشه، یعنی احتمال به خطر افتادن و به گناه افتادن، مثلا چجوری به گناه افتادن؟ مثلا جوان باشن. یا این خب فرق نه، بهشون هم چیز کردم، این بنده خدا وقتیش به شما روز تولدتون هدیه داد، لابد فردا شما هم باید روز تولدشون بهشون هدیه بدید دیگه. کم کم باب مراوده باز میشه. خیلی جالبه تو قرآن در مورد دوست دختری و دوست پسری، دوستی نامحرم با نامحرم، دوتا آیه داری. آیه 25 سوره نساء، آیه 5 سوره مائده. یکی رو به خانم ها میگه، یکی رو به آقایون میگه. به آقایون میگه با خانم هایی که عادت به دوستی های پنهانی با مردان دارن ازدواج نکنید، ولا متخذی اخدانه. به خانم ها میگه که، به آقایون میگه با خانم هایی که متخذی اخدان هستند ازدواج نکنید. متخذی اخدان یعنی چی؟ یعنی عادت به دوستی با مردان دیگه، عادت دارن به دوستی پنهانه با مردان دیگه. تو آیه 5 سوره مائده میگه، به مردها میگه، میگه هر کدوم از شما عادت داشته باشه با جنس مخالف خارج از ضابطه، خارج از محرمیت و ازدواج دوستی پیدا بکنه، این انکار ایمانه و اگر کسی انکار ایمان بکنه اعمالش حبط میشه. خیلی وحشتناکه. حبط عمل یعنی نابودی اعمال، همون بلایی که سر شیطان اومد. 6000 سال عبادت به خاطر کفر و استکبار نابود بشه. میگه دوستی هر کدوم از شما با نامحرم خارج از ضابطه رابطه داشته باشه، این کار او رو به وادی کفر میکشه و اعمالش باطل میشه. این بحث آخرتیشه، بحث دنیایی هم داره. دین رو دارم عرض میکنم، ما دو جنبه است، ما خیلی باید حواسمون باشه. بحث دنیاویش، چرا آمار طلاق اینقدر بالاست؟ مثلا تو شهری مثل مشهد آمار پارسال و پیارسالشه، از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر میشه. وحشتناکه. چرا اینجوریه؟ در حالی که نسل جدید میگن ما با شناخت رفتیم، قبلش با هم دوست بودیم، میشناختیم همدیگر رو. به خاطر چیه؟ چرا اومده قرآن اینقدر محکم در مورد رابطه خارج از ضابطه با نامحرم صحبت کرده؟ به خاطر اون آثاری که اون آثار اخرویش، آثار دنیاییش. آقا ما هر کدوممون یه اندوخته احساسی داریم، یه تمایل به جنس مخالف داریم. وقتی قبل از فرارسیدن زمان ازدواج همه اینها خرج شد، وقتی احساساتمون خرج شد، وقتی اون تمایل به جنس مخالف خرج شد، بعد از ازدواج دیگه نای ادامه دادن زندگی نیست. تا تقیبه توقی بخوره، دو طرف از همدیگه ناراحت میشن و کار به طلاق میشه. خیلی باید حواسمون باشه. دین فقط برای ثواب بودن و آخرت، حالا ما نخواستیم آخر عمر توبه میکنیم، نه، بس توبه و آخرت نیست، بس دنیاست. ما میخوایم اصلا دنیای خوبی داشته باشیم. میفرماید دنیای خوبم با دین. من یوت الله و رسول اولائک مع الذین انعم الله علیهم. میخواید با اهل بیت باشید، میخواید با انبیا و شهدا باشید، باید اطاعت خدا بکنید. آخرین عرضم، خیلی مهمه آدم به کوچکترین حلال و حرام ها پایبند باشه. یه شخصیتی هست اسم محمد علی جولا، توی شوشتر استان خوزستان به اصطلاح زیارتگاه داره. جولا، مردم این منطقه به اصطلاح شغلشون بافندگیه، به بافنده میگن جولا. در مورد زندگی ایشون و اینکه زیارتگاهی براشون درست شده این داستان هست. فرمایه که یکی از تجار معروف تبریز، خب این نکته پایبند بودن به حلال و حرام خدا، یکی حلال و حرام هم نبوده، یه مستحب بوده. یکی از تجار معروف تبریز میگه من سالهای سال بچه دار نمی شدم، هر دم و دکتری هم رفتیم، درمانی هم کردیم، جواب نگرفتم، رفتم عتبات. خب مسجد کوفه مسجد سهله، میدونید بعد از ظهور امام زمان علیه السلام منزل مسکونی امام زمان خواهد بود. مسجد کوفه محل حکومتشونه، مسجد سهله که تو کوفه برای زیارتش میرن منزل مسکونی امام زمان و خانوادش خواهد بود. قبل ترها هم منزل حضرت ابراهیم بوده، منزل انبیا و اولیا الهی بود. میگه یه شبی اونجا متوسل شدن به ساعت مقدس امام زمان، تو خونه امام زمان. میگه به من گفتن که مشکل شما تو شوشتر حل میشه، برو اونجا پیش محمد علی جولا. میگه من اومدم شوشتر، پرسیدم آقا این کجاست، مغازه‌ش و دکانش رو به من نشون دادن. میگه تا اومدم تو بهش سلام دادم، به من به اصطلاح پاسخ سلام من رو که داد گفت حاج فلانی تبریزی، مشکل حل شده است، برید انشالله بچه دار میشه. میگه من تعجب کردم، این هم اسم من رو گفت، هم من زبان باز نکرده حاجت من رو گفت. گفتم که من تازه به اصطلاح رسیدم، خستم، اجازه میدین امشب پیش شما بمونم و اینا؟ گفت اشکالی نداره، مهمان نبیر خداست. میگه من شب وقتی پیش رو موندم اصرار کردم که اینها رو تو از کجا میدونی؟ من که غریبم اینجا، به کسی هم نمیگم دارم میرم شهرم، ولی تو از کجا اینو داری؟ گفت میخوای چیکار، مشکل که برطرف شده و اینها؟ میگه با اصرارهای من گفت پایین تر از مغازه من اصطلاح منزل یکی از سران قاجاره، یه سربازی رو گذاشته بودن اینجا برای نگهبانی از این خانه. من عادت دارم نونم رو از بیرون نمیخرم، غذای میدونید که تو شرع ما اینجوریه، غذای فست فودی و غذای بیرون خوردن مکروهه، هم به خاطر مسائل بهداشتی، هم به خاطر خیلی از مسائل حلال و حرامی که شاید رعایت نشه، پاکی و نجاسه آدم خب تو خونش خیالش راحت تره. میگه من عادت داشتم بیرون غذا نمیخوردم، مثلا آرد میگرفتم خونه خودمون نون درست میکردیم، زهرا که اینجا بودم هر روز صبح که میومدم دو تا قرص نان میوردم، نهارم رو اینجا میخوردم. یه روز این سربازه اومد گفت آقا شما نون رو از منزلتون میارید؟ گفتم بله. گفت من تو این شهر غریبم، پول بدم قبول میکنید که آرد بگیرید و برای منم نون درست بکنید؟ خانوادتون یه از اینه رو میدم، و هر روز صبح که میارید یه دوتا نونم برای من بیارید. من تو دلم گفتم والا اینم جوونه سربازه، کمکش بکنم. قبول کرد، هر روز صبح دوتا نون میامدم میامد میگرفتم میرم. بعد از یه مدتی اومد پیش من این سرباز، به من گفتش که شما یه لطفی در حق من کردید، منم میخوام پاسخ بدم. امشب من میمیرم، شب میان سراغ شما که بیاید کمک بکنید برای غسل کفن من، قبول بکنید و این کار رو انجام بدید. والا حرف داره میزنه، خیلی جوون معمولیه. میگفت شب همون اتفاق افتاد، نصفه شب اومدن آقای فلانی سپردن که بیان سراغ شما، فلان سربازی که اینجا محافظ خانه مثلا خانه قاجار بود مرده. ما رفتیم با هم دیدیم بله چون اون مرده، بردیم کنار خونه غسلش دادیم، نماز خوندیم، اون رو توی حجره دفن کردیم اومدیم. میگه بعد از چند روز و چند اصطلاح هفته که از این اتفاق گذشت، یه روز یه شخصی اومد تو مغازه من گفتش که امشب آماده باش تو رو خدمت امام زمان میبرم. من تعجب کردم اما خب قبول کردم، واقعا قیافش قیافه آدم معمولی نبود، حرفش به دلم نشست. اون شب آماده شدم، من رو برداشت برد گفت توی صحرا، گفت صحرا شبه علالقاعده باید تاریک باشه اما مثل روز روشن، برد من رو پیش حضرت ولی نصر. خب آقا من رو که دیدن گفتن که شغل اون سرباز رو بدید به این من نخواهی. من اولش تعجب کردم، ترسیدم، فکر کردم منظور اینه که من مثلا پاسبان بشم برم سرباز بشم. گفتم آقا من سن و سال دارم، خانواده دارم، نمیتونم پاسبانی بدم. آقا خندیدن گفتن که شغل سرباز رو بدید پیش. من برگشتم، اون شخصی که اونجا بود به من گفت آقا منظورشون پاسبان بودن نبود، اون سرباز نماینده آقا بود، بعضی از حاجات شرعیه‌ای که مردم متوسل می‌شدن آقا توسط اون سرباز رفت و سلاح رجوع می‌کرد. الان شما نماینده امام عصرید. میگو من میخواستم برگردم، میگو حضرت ولیعصر به من فرمودن که به خاطر این که کار اون بنده خدا رو، کار اون مؤمن رو راه انداختی، ما این سمت و این افتخار رو به تو دادیم. یه مستحب. اگه قبولم نمیکرد که مثلا نونی برای اون سرباز تهیه بکنه، کار بدی نکرده بود، تو زحمت داره نمیتونه، اما مستحب به آدم حاجت برادر مؤمنش رو رفت. یه مستحب با آدم اینقدر جلو میبره که بشه یار امام زمان. حالا تو حلال حرامش دیگه شما از این مختصر مفصل برداشت بکنید که با ما چه به صلاح رفتاری میشه و چه بلایی سرمون میاد اگر قرار باشه به حلال و حرام های خدا توجه نکنیم. انشالله خدا به هممون توفیق بده، ما مثل سنت فاطمه زهرا ما مدافع دین باشیم، یار امام عصرمون باشیم، همونطور که فاطمه زهرا از امام عصرشون یاری کردن و دفاع کردن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.